بهش میگفتن بچه مردنی، از بس ضعیف و ریزه میزه بود. اما با کوهنوردی اینقدر بزرگ شد که تو فضا یه سیارک به نامش کردند. این اپیزود داستان جون کتابی، کوهنورد زن ژاپنیه. سلام، به بیسکم خوش اومدید. من پیام حمزه‌ای هستم و در این پادکست داستان‌های از صوت‌های شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت می‌کنم. جون کتابی در سال 1939، درست 3 هفته بعد از شروع جنگ دوم جهانی، در میهارو، یک روستای کوچک و دور افتاده در استان فوکوشیمای ژاپن متولد شد. میهارو به خاطر درخت 1000 ساله گیلاسش مشهوره. خانواده جونکو خانواده پرجمعیتی بود. 5 تا خواهر و 2 برادر و جونکو بچه 5 بود. کودکیش همزمان شد با جنگ و مصائب بعد از جنگ. جونکو بسیار ضعیف و نحیف بود و مرتب مریض می شد. پدرش در چاپخونه کار می کرد و گرچه وضعشون از بسیاری از خانواده‌های ژاپنی بهتر بود، اما زندگی در اون دوره اصلا آسون نبود. وقتی که 10 ساله بود، معلمشون گفت روز تعطیل می خواهیم بریم کوه ناسوداکا. اون شب تا صبح خوابش نبرد و خیلی هیجان زده بود. اولین باری بود که به کوه می رفت. ناسوداکا یه کوه آتش فشانیه و جونکو میگه که وقتی روی قله رسیدم شوکه شدم. اونجا مثل میهارو همه چیز سبز نبود. با اینکه تابستون بود، هوا سرد بود. منظره‌ای که پیش چشمم بود هیچ شباهتی به مناظری که تا حالا دیده بودم نداشت. من از همه خونه‌ها، آدم‌ها و کوه‌ها بلندتر بودم و پیش خودم گفتم که چقدر جاهای عجیب و قشنگ توی دنیا وجود داره که من باید ببینم و کشفش کنم. معلمش بهش میگه کوهنوردی برای تو ورزش مناسبیه. چون مهم نیست که چقدر سریع بتونی حرکت کنی. با هر سرعتی میتونی به قله برسی. فقط باید خسته نشی و ادامه بدی. این برنامه مسیر زندگی جونکو رو عوض کرد. جونکو عاشق کوهنوردی شده بود. اما ژاپن اون سالها خیلی فقیر بود. و همه اعضای خانواده باید سخت کار می‌کردند تا گشنه نمونن. جونکو فرصتی برای چنین تفریحاتی نداشت. اما تمام فکر و ذکرش این بود که زودتر بزرگ بشه، پول در بیاره و بتونه کوهنوردی کنه. در شهر کوچکی که جونکو زندگی می‌کرد، اکثر دخترها حتی دبیرستان رو هم تموم نمی‌کردند و خیلی زود ازدواج می‌کردند. چه برسه به این که بخوان برن دانشگاه. اما جونکو دبیرستان رو تمام کرد و از دانشگاه توکیو پذیرش گرفت. اونجا ادبیات انگلیسی میخوند و فرصت داشت که آخر هفته ها به کوه بره. اما مهاجرت از شهر کوچکی در دل طبیعت با بافتی قدیمی و سنتی به شهر بزرگی مثل توکیو و دوری از خانواده خیلی سخت و چالش برانگیز بود و دوره‌های طولانی افسردگی رو براش به همراه آورد. تنها چیزی که کمکش میکرد دقایقی از افسردگی به دور باشه، روزایی بود که کوه میرفت. یک کتاب راهنما در مورد کوههای اطراف توکیو خریده بود و با اون به مناطق کوهنوردی میرفت. کوههای اطراف توکیو سخت نبود و با یک کوهپیمایی سبک میتونست به قله برسه. تمام هفته رو با شوق و ذوق برای صعود آخر هفته رویا پردازی میکرد و خیلی خوشحال بود که میتونه تو تعطیلات جایی بری که قبلا نرفته و ندیده. اغلب تنها میرفت اما گاهی هم با دوستی، تا اینکه یک باشگاه کوهنوردی پیدا کرد و عضو باشگاه شد. اون زمان تعداد زنانی که در ژاپن کوهنوردی رو به طور جدی دنبال میکردند خیلی کم بود و فعالیت توی محیط مردسالار باشگاه برای دخترها اصلا آسون نبود. بارها به جونکو گفته بودند که اینجا جای دخترها نیست، یا میگفتن دخترهایی که میان باشگاه کوهنوردی بیشتر دنبال شوهر پیدا کردن هستند. کمتر مردی حاضر میشد باهاشون هم تناب بشه. اما گوش جونکو به این حرفها بدهکار نبود. دوستاش مرتب بهش میگفتن بابا آخر هفته بمون خونه استراحت کن یا برو دنبال عشق و حال. عشق و حال جونکو اما کوهنوردی بود. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه به عنوان معلم مشغول به کار شد و توی نشریه علمی هم ادیتور بود. همچنان کوهنوردی رو به طور جدی ادامه میداد و تقریبا همه قله‌های ژاپن رو صعود کرده بود. تو برگشت از یکی از برنامه‌های کوهنوردی با یک کوهنورد مرد به نام ماسانو به تابی دوست شد. اولین قرارشون رو توی کوه گذاشتند و 2 سال بعد با هم ازدواج کردند. از اون تاریخ جونکو ایشیباشی شد جونکو تابی. مادر جونکو با این ازدواج مخالف بود. میگفت پسره دانشگاه نرفته. ولی خب جونکو یه دختر مستقل بود و تصمیمش رو گرفته بود. 4 سال بعد بچه اولیشون نوریکو به دنیا اومد. وقتی که جونکو به کوه میرفت، ماسانوبه از بچه نگهداری میکرد و غذا درست میکرد. چیزی که در اون سالها در ژاپن خیلی غیر متعارف بود که مردی بچه داری کنه. حتی کار کردن زنها در خارج از خانه خصوصا در شهرهای کوچیک خیلی نادر بود. تابی تو یکی از مصاحبه‌هاش میگه در محیط کار هم حد اکثر انتظاری که از زنها داشتن آوردن چای بود. در یک چنین فضایی جونکو سال 1969 یک باشگاه کوهنوردی مختص زنان در ژاپن تأسیس میکنه. این اولین باشگاه از نوع خودش در ژاپن بود. شعارش هم این بود که بیاد خودمون به اکسپدیشن های خارج از کشور بریم. جونکو آرزوهای بزرگی در سر داشت و دلش میخواست به هیمالیا و کوههای مرتفع بره. میدونست که با وضعیت باشگاه کوهنوردی زنها شانس زیادی برای تحقق این رویا ندارن. از طرف دیگه فضای نچندان مناسب باشگاه ها برای زنها بیشتر ترغیبش کرده بود که یک باشگاه زنانه تأسیس کنه. فقط 1 سال بعد پیشنهاد سود قله آناپورنای 3 توی باشگاه مطرح شد. آناپورنای 3 با 7555 متر ارتفاع یکی از قلل فرعی توده آناپورناست و تا اون روز فقط 1 بار از جبهه شمالی صعود شده بود و هیچ زنی روی اون نایستاده بود. از همون اول حرف و حدیث دنبال این تیم شروع شد. می گفتن چرا فقط زنها؟ چرا تیمی که هیچ تجربه رو هیمالیا نداره برای بار اول از چنین کوه سخت و بلندی شروع کرده؟ اما بهار سال بعد تیم کوهنوردان زن ژاپنی از شهر پخارا در نپال به سمت بیسکمپ آناپورنا به راه افتادن. 1 هفته بعد در ارتفاع 3600 متری و در مسیر بیسکمپ برف زیادی می باره و 144 باربر بارها رو همونجا رها میکنن و برمیگردد. خانوم ها با کمک شرپاها 2 هفته طول میکشه تا بارها رو به بیسکم برسونند. 1 ماه بعد از شروع برنامه به کمپ 5 میرسند. سخت‌ترین بخش مسیر بین کمپ 4 و 5 در ارتفاع 5900 تا 6800 متری بود که برای صعود یک دیواره یخی 900 متر تناب نصب کردند. ساعت 8 صبح 19 می 1970 جونکو و هیراکاوا به همراه 2 شرپا از کمپ 5 به سمت قله به راه افتادند و ساعت 2:45 برای اولین بار قله آناپورنای 3 توسط زنان از یک مسیر جدید فتح شد. We'll be right back. این سو جونکو رو متحول کرد و اعتماد به نفسش خیلی بالا رفته بود. همونجا تصمیم گرفت که به رویاهای بزرگترش جامعه عمل بپوشونه. دیگه براش مهم نبود پشت سرش چی بگن. بلافاصله بعد از صعود آناپورنا تصمیم میگیرن که برنامه بعدیشون صعود اورست باشه. تا اون روز فقط 37 نفر اورست رو صعود کرده بودن و هنوز هیچ زنی روی اورست نایستاده بود. سال بعد از دولت نپال درخواست مجوز کردند. درخواستشون رد شد و قله دیگه ای پیشنهاد شد. اما خانم‌های ژاپنی این پیشنهاد را قبول نکردند و گفتند فقط اورست. سال 1972 مجدداً درخواست دیگه ای دادند و برای 3 سال بعد برای تیم زنان کوهنورد ژاپنی مجوز صعود اورست صادر شد. اون سالها تعداد مجوزهای صعود بسیار محدود بود و تیم‌ها گاهی سال‌ها در انتظار اجازه صعود به اورست باقی می‌موندند. اما تأمین هزینه تیم هم کار خیلی سختی بود. در سال 1973 بحران نفت اتفاق افتاده بود و قیمت نفت در پی تحریم کشورهای عربی عضو اوپک 4 برابر شده بود. این بحران روی اقتصاد جهانی و اقتصاد ژاپن تأثیر خیلی بدی گذاشته بود. پیدا کردن حامی مالی کار خیلی سختی بود. جونکو خیلی دنبال اسپانسر دوید ولی از همه جواب رد میشنید. اکثر شرکت‌ها پولی نداشتن که برای همچی کاری هزینه کنند. بعضی ها میگفتن زنها که نمیتونن برن اورست. یا بهتره برن بشینن بچه هاشون رو بزرگ کنند. بالاخره در آخرین روزهای قبل از اعزام یک روزنامه و تلویزیون نیپون ژاپن قبول کردن که اسپانسرشون بشن. اما با این وجود هر یک از اعضای تیم نفری 1.5 میلیون ین معادل $5,000 پرداخت کردن که برای اون زمان پول خیلی زیادی بود. جونکو چند جا کار میکرد تا بتونه هزینه سفرش رو تامین کنه. بعضی از لوازم مثل دستکش و کیسه خواب رو هم خودشون دوختند. از زمستان سال 1974 تمریناتشون رو شروع کردند. جونکو میگه یک روز صعودی تمرینی در یکی از کوههای شمال ژاپن داشتی. توی منطقه برف خیلی زیادی باریده بود. جوری که توی ایستگاه از قطار که پیاده شدیم تا زانو توی برف فرو رفتیم. و بعد بدون توقف تا قله صعود کردیم. اون روز وقتی انگیزه و روحیه تیم رو دیدم پیش خودم گفتم این تیم حتما میتونه اورست رو صعود کنه. بهار 1975 تیم 14 نفره زنان کوهنورد ژاپنی راهی بیس کمپ اورست شد. 5 سال قبل در یک اکسپدیشن کوهنوردان ژاپنی به اورست 8 شرپا در اثر ریختن برج‌های یخی در یخچال خومبو کشته شده بودند. و این مسئله کمی ترس و نگرانی برای تیم ایجاد کرده بود. این همون اکسپدیشن معروف 1970 ژاپنی هاست. در اون برنامه یوئیچیرو میورا برای اولین بار در تاریخ با اسکی از اورست فرود اومد. میورا از گردنه جنوبی و در عرض 2 دقیقه حدود 2000 متر با اسکی پایین اومد، در حالی که یک چتر هم باز کرده بود که سرعتش رو کمی کم کنه. اما در انتهای مسیر تعادلش رو روی شیب یخی از دست میده و کمی بالاتر از شکاف‌های یخی با خوششانسی متوقف میشه. میورا بعدها در سال 2003 با 70 سال سن رکورد پیرترین مردی که اورست رو صعود کرده رو هم از آن خودش کرد و بعد یک بار دیگه در سال 2013 رکورد خودش رو تکرار کرد. یک فیلم مستند بسیار عالی و جذاب از این اکسپدیشن به اسکی میورا ساخته شده. لینک این فیلم رو میذارم توی وبسایت. خیلی دیدنی و جالبه که اورست 50 سال پیش چطور صعود می‌شده. فیلم علارغم قدیمی بودن کیفیت خیلی خوبی داره و دیدنش خالی از لطف نیست. اما توی بیس کمپ جونکو و تیمش در مراسم پوجا دعا کردن که اورست رو صعود کنن و همگی صحیح و سالم به خونه برگردند. با عبور از قسمت خطرناک آبشار یخی خومبو 8 آوریل به محل کمپ دو رسیدند. جایی که باید چادرهاشون رو برپا می‌کردن کلی آشغال و زباله از تیم‌های سال قبل باقی مونده بود. مجبور شدن کمی بالاتر کمپ رو برپا کنند. در روزهای بعد به کمپ 3 و 4 رسیدند. پروسه همهوایی به سختی طی می‌شد. قصد داشتن شب رو در کمپ‌های بالا بخوابن اما به خاطر حال بد 1-2 نفر مجبور شدن برگردن به کمپ 2. جونکو میگه شب با 4 نفر دیگه توی چادر خواب بودیم که با صدا و لرزش شدیدی چشمام رو باز کردم و بعد چیزی با شدت به چادر اصابت کرد و همه چیز به هم پیچید و تاریک شد و بعدش سکوت مطلق. چادر در هم پیچیده با وسایل و 4 نفر دیگه روی من افتاده بودن و داشتم خفه می شدم. اصلا نمی تونستم تکون بخورم. چشمام رو بستم. فکر کردم که دیگه تمومه. نوریکو دخترم رو دیدم که داره توی حیاط خونه بازی می کنه. نمی تونستم نفس بکشم. خودم رو برای مرگ آماده کردم. کمی بعد یه صداهایی شنیدم و بعد کمی نور و یکی پام رو گرفت و از زیر برف بیرون کشید. شرپاها نجاتشون دادن. توی تاریکی یکی یکی هم دیگر رو صدا می زدند. چند نفر زخمی شدن ولی خوشبختانه همگی زنده بودن. همون جا به جایی محل چادرها کار دستشون داده بود و بهمنی که از شیبهای لوتسه سرازیر شده بود به محل کمپ حسابت کرده بود. خوشبختانه به خیر گذشت ولی جونکو و چند نفر دیگه به دلیل آسیب دیدگی تا چند روز نمیتونستن حرکت کنن. ادامه اکسپدیشن زیر سوال رفته بود. چند نفر اعتقاد داشتن به خاطر آسیب دیدگی و از بین رفتن بعضی وسایل باید برنامه رو خاتمه بدن. اما در نهایت تصمیم گرفتن که ادامه بدن. تا تیم خودش رو جمع جور کنه و نفرات آسیب دیده مداوا بشن یک هفته طول کشید و پنجره هوای مناسب در حال بسته شدن بود. سرپرست تیم حمله رو انتخاب میکنه و دو نفر کوهنورد زن به همراه دو شرپا راهی کمپ چهار میشن. واتانامه و جونکو برای صعود قله انتخاب شده بودند. اما به دلیل حادثه بهمن و ارتفاع زدگی یکی دو تا از شرپاها اکسیژن کافی به کمپ چهار نرسیده بود و فقط یک نفر همراه با یک شرپا از کمپ چهار میتونست برای صعود قله اقدام کنه. واتانابه و جونکو باید از بین خودشون یکی رو انتخاب میکردند. جونکو به واتانابه گفت تو برو. واتانابه گفت نه تو باید بری. تو از همه قوی تری. توی چادر سر اینکه کی بره با هم بحث میکردند و هیچ کدوم حاضر نبود کوتاه بیاد. در نهایت سرپرست تیم جونکو گفت که تو برو. جونکو اولش نمیخواست بپذیره و برای واتانابه که باید به پایین برمیگشت خیلی ناراحت بود. اما چاره دیگه ای نبود. نیمه شب جونکو با شرپا آنگ به سمت قله به راه افتادند. عبور از تیغه باریک قبل از قله و قدمگاه هیلاری برای جونکو خیلی سخت بود. بعدها گفته بود که تو گزارش ها این قسمت مسیر درست شرح داده نشده بود و من واقعا مونده بودم که چطور این قسمت رو عبور کنم. اما بالاخره ساعت 12:30 ظهر روز 16 می 1975 به روی بام دنیا رسید و به این ترتیب 22 سال بعد از فتح اورست جونکو تابی اولین زنی شد که اورست رو صعود میکنه. این صعود تیتر رسانه‌های دنیا شد، خصوصاً که یک روزنامه و یک تلویزیون مهم ژاپنی اسپانسر تیم بود و اخبار صعود رو گزارش می‌کرد. پادشاه نپال برای جونکو پیغام تبریک فرستاد و وقتی به ژاپن برگشتند، مردم و دولت ژاپن استقبال گرمی ازشون کردند. یک سریال مستند هم از این اکسپدیشن در ژاپن تولید و پخش شد. تابی میگه تا 2 ماه من دائم در سفر و سخنرانی و مصاحبه بودم. و دختر 3 سالم در این مدت توی عکس‌ها همیشه در حال گریه کردنه. 2 ماه بعد از برنامه اورست تازه برگشتم سر خونه و زندگیم. شوهر جونکو تمام این 4-5 ماه از بچه نگهداری کرده بود. تابی میگه من نمیخواستم اولین زن باشم. همیشه هم میگفت من 38مین انسانی هستم که روی اورست ایستادم. اما آتش و عشق جونکو به کوهنوردی چیزی نبود که با صعود اورست فروکش کنه. بنابراین پروژه جدیدی برای خودش تعریف کرد. از میانه دهه 80 ریشارد باس، تاجر و کوهنورد آمریکایی، یک چالش جدید در دنیای کوهنوردی مطرح کرد به نام صعود 7 قله و خودش اولین نفری شد که 7 قله مرتفع در 7 قاره رو صعود کرد. مسنر هم یک لیست مشابه تعریف کرد، اما بلندترین قله اقیانوسیه ایندولیس با هم فرق داره. تابع شروع کرد به صعود این 7 قله. اورست رو که صعود کرده بود، سال 1980 رفت کلیمانجارو. آکونکاگوا بلندترین قله آمریکای جنوبی رو سال 1987 صعود کرد. سال بعدش دنالی بلندترین قله آمریکای شمالی. سال بعد البروس در اروپا. 1991 به قطب جنوب رفت و بلندترین قله قاره جنوبیگان کوه وینسون به ارتفاع 4892 متر رو صعود کرد. و سال 1992 با صعود قله پونچاک جایا در پاپوای اندونزی بلندترین قله اقیانوسیه، اولین زنی شد که 7 قله بلند دنیا در 7 قاره رو صعود کرده بود. وقتی این لیست رو کامل کرد 53 سالش بود، اما همچنان فعال و پر انرژی. البته ما بینش به قله‌های دیگه هم صعود کرده بود، از جمله چند 7000 متری در پامیر. پروژه بلند پروازانه دیگه‌اش این بود که بلندترین قله در هر کشور رو در سرتاسر جهان صعود کنه. تا سال 2008 76 کوه در کشورهای مختلف رو صعود کرد. از پاناما و ونزوئلا تا تانزانیا و تاجیکستان. و شاید براتون جالب باشه که جون کوتابی به ایران هم اومده و دماوند رو صعود کرده. البته در سال 1970 بعد از اون که آناپورنا رو صعود کرد. جونگو در زمینه محیط زیست هم خیلی فعال بود. وقتی که اورست رفته بود، از حجم زیاد زباله و کپسول‌های اکسیژن رها شده خیلی ناراحت بود. یک کمپین جهانی را انداخت برای پاکسازی اورست و کوههای دیگه. سال 2012 جونگو به سرطان معده مبتلا شد. اما همچنان دست از کوهنوردی بر نداشت. یه برنامه سالانه سراسری برای صعود دانش آموزان ژاپنی و آشنایی اونها با طبیعت و کوهنوردی را انداخت و طی اون برنامه هر سال با بچه‌ها به کوه فوکوشیما صعود می‌کردند که این برنامه تا به امروز ادامه داره. تابستان 2016 و در اوج بیماریش و وقتی که 77 سال سن داشت برای آخرین بار با بچه‌ها به فوجیاما رفت و 3 ماه بعد در اکتبر 2016 در بیمارستانی در شهر کاباگوئه درگذشت. جونکو تابی کلیشه‌های رایج در جامعه ژاپن در مورد زنان رو به چالش کشید و تغییر داد. در زمان حیاتش ستاره شناسی یک سیارک کشف شده رو به اسمش نامگذاری کرد و بعد از مرگش در سال 2019 یک رشته کوه در سیاره پلوتون به افتخارش به نام تابی نامگذاری شد. چند وقت پیش توییتی دیدم که دو خانم کوهنورد اهل افغانستان دماوند رو صعود کردند و این اولین صعود زنان افغانستانی به دماوند بود. عاطفه محسنی اهل افغانستان و ساکن ایران یکی از این دو زن بود.
من از 4 سال گذشته به همراه دوست عزیزم خانم حسینی شروع به طبیعت گردی کردم و تا الان میتونم بگم به اکثر شهرهای ایران سفر کردم. در کل علاقه خیلی زیادی به طبیعت و طبیعت گردی دارم و قبل از اینکه بخوام طبیعت گردی رو هم شروع کنم، گاهگاهی که تعطیلات پیش میمد با خانوادم به کوه میرفتم و میتونم بگم اون روزا واقعا یکی از لذت بخش‌ترین روزهای زندگی من بود. در واقع علاقه به کوه و کوهنوردی همیشه توی من وجود داشته، اما به خاطر یه سری از مسائل نمیشد اونقدر جدی وارد این مسیر بشم. تا اینکه سال گذشته از طریق اینستاگرام با آقای داوود امینی کیا آشنا شدیم و حرفا و تشویقای ایشون بود که باعث شد ما وارد این مسیر بشیم و کوهنوردی رو به صورت خصوصی با خود ایشون شروع کردیم و تا الان ادامه دادیم. یکی از حرفای قشنگی که همیشه آقای امینی می‌زدن این بود که کسی که قدم اول رو برمی‌داره 50% مسیر رو رفته و همیشه مهمترین قدم اولین قدمه. شاید باورتون نشه، روزی که من شروع کردم اصلا نمی‌دونستم قرار تو کجا پیش برم، ولی الان مطمئنم که میخوام خیلی جلو برم و تا جایی که بتونم تلاشمو میکنم.
نظر عاطفه رو در مورد فضای کوهنوردی برای زنان در ایران پرسیدم. و اینکه آیا به عنوان یک مهاجر تبعیضی دیده یا نه. و همینطور ازش خواستم در مورد وضعیت کوهنوردی زنان در افغانستان صحبت کنه.
در مورد تبعیض باید بگم که من خودم شخصا تا الان به مورد خاصی بر نخوردم و امیدوارم که بعد از اینم همینطور باشه. اما چیزی که برای ما پیش اومده این بوده که خیلی ها وقتی میفهمن ما افغانستانی هستیم متعجب میشن و گاهی اوقات به خاطر ملیتمون شاهد یک سری رفتار و حرف ها بودیم. شاید اون رفتار و کنایه ها ناراحتمون کرده باشه، اما ما تا جایی که تونستیم، یعنی در توانمون بوده، اجازه ندادیم که یه سری رفتار رو ادامه پیدا کنه یا هر چیز دیگه ای. عملا واقعا نذاشتیم که سد راهمون بشه این حرف و این رفتارا. سخت هست یه سری نگاه ها رفتارا، ولی چیزی نیست که بخواد جلوی ما رو بگیره. خیلی از خانواده های افغانستانی هنوز اطلاعاتی در مورد ورزش کوهنوردی ندارن و خیلی از خانواده ها به خاطر یه سری از مسائل بچه هاشون مخصوصا دختر خانوماشون رو خیلی محدود میکنن. واقعیتش اوائلش که من وارد این رشته شده بودم، برای گفتنش به خانواده‌ام یکم استرس داشتم، ولی به تدریج که کم حالا کم کم توضیح دادم بهشون، خدا رو شکر خانواده باش کنار اومد و حتی استقبالم کردن، که واقعا من به خاطر این مسئله خیلی خدا رو شکر میکنم و خیلی خوشحالم. همونطور که میدونید افغانستان کشوریه که کوهستانیه و یکی از بلندترین قله‌های آسیا توی این کشور قرار گرفته، اما کوهنوردی بانوان توی این کشور روشی نداشته و تعداد کوهنوردهای خانم که توی افغانستان هستن واقعا انگشت شماره و الان هم با روی کار اومدن طالبان عملا فعالیت خانوما خیلی محدودتر شده. من برای کسانی که توی افغانستان هستن و کوهنوردی میکنن آرزوی رشد و موفقیت دارم و ازشون میخوام هیچ وقت دست از سراش بر ندارن.
تیر ماه امسال سه کوهنورد زن اهل افغانستان در قالب یک تیم 11 نفره اقدام به صعود دماوند از جبهه شمالی کردند و عاطفه محسنی و فرشته حسینی به عنوان اولین کوهنوردان زن افغانستانی دماوند را صعود کردند.
برنامه ما برای صعود به قله دماوند از روز 17 تا 19 تیر ماه بود که ما یه تیم 11 نفره بودیم. روز اول به روستای ناندر رفتیم و از اونجا تا سنگ بزرگ رو با نیسان رفتیم. وقتی که به سنگ بزرگ رسیدیم وسیله هامون رو بار قاطرا کردیم و به راه افتادیم. ما توی ارتفاع 4200 متری کمپ زدیم و بعد از استراحت میتونم بگم تقریبا ساعت 3:45 صبح برای صعود قله حرکت کردیم. مسیری که برای صعود انتخاب کرده بودیم جبهه شمالی بود که میتونم بگم یکی از مسیر سخت برای صعوده. وقتی که ما حرکت کردیم و تیم به ارتفاع 5300 رسید، به علت یه سری مسائلی که برای اعضا پیش اومده بود تقریبا 5 نفر از اعضا برگشتن و فقط ما 6 نفرمون باقی مونده بود که مسیر رو طی کنه. تقریبا میتونم بگم که ما 6 نفر ساعت 3 و ربع تونستیم قله رو صعود کنیم و وقتی هم که خواستیم برگردیم یه جایش هوا مهالود شد و وزش باد شدید بود، برای همین ما یه جاهای راه گم کردیم و یکم تو دردسر افتادیم. از این تیم 11 نفره که بود فقط ما 3 نفر از افغانستان بودیم، 3 تا خانوم، که وقتی بچه ها از ارتفاع 5000 تا برگشتن، 5300 البته، یکی از دوستان ما هم برگشت و ما 2 نفری صعود انجام دادیم و اینکه متاسفانه ایشون نتونستن با ما صعود انجام بدن و فقط ما 2 نفر تونستیم صعود کنیم.
این اپیزود 12 از پادکست بیسکم بود که مرداد 1400 منتشر میشه. بیسکم رو در همه اپ‌های پادکست و همینطور در ناملیک، شنوتو و فیدیبو و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با آدرس podbasecamp.ir میتونید بشنوید. حتما به پیج اینستاگرام پادکست به آدرس podbasecamp سر بزنید تا فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به هر اپیزود رو تماشا کنید.